در بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شما خواهیم بود و با ایشون و مهمانشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان.
نیستان بشنوید.
شبتون بخیر آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه از این لحظه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امشب در بخش گفتگو قراره به چه موضوعی بپردازید آقای شهابی؟
بله، امشب میخوایم همکلام بشیم با جناب آقای جعفریان و از زوایای مختلف ببینیم که یک جشنواره موسیقی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه، چه مختصات کلی در جهان تعریف شده برای یک جشنواره موسیقی و اون رو قیاس کنیم با چیزی که در جشنواره موسیقی کشور خودمون اتفاق میفته و ببینیم همپوشانی های اون چی هست با به حال مقوله جشنواره موسیقی و یه قیاسی هم داشته باشیم خودمون رو با سایر کشورها، ببینیم که جلوتر هستیم، عقب‌تر هستیم و چه راهکارهایی میتونه به پیشرفت پیشبرد اهداف ما برای جشنواره موسیقی کمک کنه.
بله، تشکر میکنم. منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این و میزبان آقای اردوان جعفریان، دبیر بین الملل 37 جشنواره موسیقی فجر، نایب رئیس مجمع صنفی ناشران موسیقی و عضو هیئت مدیره شورای بین المللی موسیقی یونسکو و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای جعفریان سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم رکنی و کارشناس گرامی برنامه جناب شهابی گرامی و همچنین سلامی دارم به شنوندگان نازنین این برنامه.
تشکر میکنم از حضورتون. خیلی وقت نیست که جشنواره رو پشت سر گذاشتیم آقای جعفریان. بعد از گذراندن روزهای سخت جشنواره این افتخار رو به ما دادید آقای جعفریان، دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی خوبه که قراره به جشنواره پرداخته بشه. البته به طور کلی شما فرمودید که راجع به چگونگی برگزاری جشنواره صحبت میکنه و حتما گریزی هم خواهیم داشت به جشنواره‌ای که در کشور خودمون سالهاست برگزار میشه و امسال 37مینش رو پشت سر گذاشتیم. آقای شهابی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم جناب جعفریان، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. بدون فوت وقت بریم سراغ الزاماتی که یک جشنواره موسیقی باید داشته باشه، اونها رو قدری واکاوی کنیم و ببینیم که اون پایه‌های اصلی تشکیل دهنده یک جشنواره موسیقی، چیزی که در جهان همه میشناسن، چی هستش.
سپاسگزارم از بحث مناسبی که اینجا مطرح شده و نگاه ویژه شما به این بحث. جشنواره ها در دنیا در واقع ابزار بسیار کارایی در حوزه توسعه پایدار فرهنگی هستند. این کلمات، یعنی کلمات توسعه پایدار فرهنگی، در ادبیات فرهنگی و در ادبیات حوزه توسعه فرهنگ بسیار کلمات مهمی هستند. اولین چیزی که از این محتوا مستفاد میشه این است که این جشنواره ها برای وقت گذرانی طراحی نباید بشند و در واقع یک روند توسعه فرهنگی هستند که به بالندگی حوزه فرهنگ باید بتونه کمک بکنه در بستر زمان. بنابراین هدف گذاری برای جشنواره ها یکی از نکات بسیار مهمی است که برگزار کنندگان جشنواره ها و فستیوال ها در دنیا به این امر در واقع میپردازند، یعنی اینکه کارایی این جشنواره چیست و چرایی وجودش باید مشخص باشه. در حوزه موسیقی طبیعتاً نگاه های مختلفی به برگزاری جشنواره در دنیا وجود داره. بعضی هاشون نگاه مطلقاً سیاسی دارن، بعضی هاشون نگاه توسعه دارن، بعضی هاشون در واقع برای ایجاد تنوع فرهنگی هستند و بعضی جشنواره ها هم در واقع از هر کدوم از این مباحث نکته ای رو برداشتند و به صورت یک جشنواره عام برگزار میشند. این در واقع محورهای اصلی است که برگزاری یک جشنواره در حوزه موسیقی در واقع نگاه‌های مختلفی بهش میشه و این چند نکته‌ای رو که من مثال دادم بعضی از نگاه‌های عمده و محورهای اصلی است که در حوزه برگزاری یک جشنواره باید مورد توجه قرار بگیره.
بعد متولی برگزاری جشنواره همیشه دولت یا دولت واگذار می‌کنه به یک سری پیمانکار، بخش خصوصی اونها وارد میشن.
ببینید نقش دولت‌ها همیشه بایستی نقش حمایتی باشه. دولت‌ها که این که عرض می‌کنم دولت‌ها جغرافیا نداره در سراسر دنیا. زائقه فرهنگی دولت‌ها زائقه برجسته و خوبی نیست و دولت‌ها نمیتونن در هیچ جای دنیا زائقه خودشون رو به عنوان محور اصلی یک جشنواره قرار بدن. برای همین برون سپاری می کنند بحث کارشناسی و اجرا رو و به عنوان محور و بازوی حمایتی پشت اتفاقات فرهنگی می ایستند. طبیعی است که کشورهای مختلف ارزش‌های فرهنگی قابل احترامی در اون جامعه دارن که طبیعتاً این قابل پذیرشه، یعنی ما بحثمون این بخش نیست. بخشی که مربوط به حوزه توسعه و نگاه فرهنگی به حوزه توسعه است رو عرض میکنم که دولت ها نباید وارد بشن. نقش دولت همیشه نقش حمایتی باید باشه و حفاظتی باشه و بهترین شکل جشنواره ها در دنیا جشنواره هایی است که دولت پشتیبانی میکنه و بخش خصوصی اجرا میکنه. طبیعتا نگاه بزرگتر و در واقع کاراتری در بستر زمان به این جشنواره ها شده و نتیجه هاش هم خب معلومه که اونهایی که بخش خصوصی پشت جشنواره ها بودن همیشه درخشان تر بوده.
توی کشور خودمون به صورت خاص طی سالهای گذشته دیدیم که هفته موسیقی تلفیقی برگزار میشه، شاید یک سال یا دو سال پشت هم برگزار بشه، یا مناسبت های اینچنینی که به نوعی شاید بتونیم بگیم جشنواره هستن اما پایدار نیستن. ما تنها جشنواره‌ای که میبینیم سالهاست داره به صورت مرتب و منظم برگزار میشه در حوزه موسیقی جشنواره فجره. چطوره که نمیتونیم این رو تعمیمش بدیم بگیم مثلا این جشنواره برای این سبک موسیقی خاص، این جشنواره مخصوص مثلا سنین از انقدر تا انقدر، که فعالتر و پویاتر باشه؟ یعنی عامل بازدارنده هست که نمیذاره اینها برگزار بشه، یا بخش خصوصی حمایت نمیکنه، اون مشکل تامین مالیش هست، گیر کار کجاست؟
جشنواره های برگزار شده در کشورمون در حداقل دو دهه گذشته اگه یک مروری بهشون بکنیم اتفاقات خوبی درشون افتاده، مثل هفته موسیقی تلفیقی، مثل جشنواره الکترونیک تهران و خیلی سالهای قبل در اوائل دهه 80 جشنواره موسیقی بانوان به نام جشنواره یاس و جشنواره های تخصصی از این دست. اینا جشنواره های خوبی بوده ولی گرفتاری همه این جشنواره ها این است که این جشنواره ها به لحاظ ثبات اقتصادی و درآمدزایی قابلیت پوشش هزینه های خودشون رو ندارن. بنابراین اگر بازوی کمکی حمایتی فرهنگی از دولت و نهادهای که وظیفه در واقع پشتیبانی از حوزه فرهنگ رو دارن مثل بانک ها و بیمه ها وقتی پشت جشنواره ها نیاد و یا دولت حمایت نکنه یا بخش هایی که توان مالی و مسئولیت اجتماعی دارند در حوزه فرهنگ حمایت نکنن، طبیعی است که بخش خصوصی قادر به ادامه حیات این جشنواره‌ها نیست به دلایل مالی. در حوزه دولت به دلیل محدودیت شدید بودجه در همه ادوار گذشته طبیعی است که در دفاتر یا دستورالعمل‌های سالانه‌ای که وظیفه نهادهای دولتی هست مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 4 جشنواره مشخص در حوزه وظیفه اجرایی این نهاد قرار گرفته. طبیعی است که اگه بخش خصوصی جشنواره برگزار بکنه این در حوزه وظیفه دولت قرار نمیگیره و حمایت مالی هم طبعاً اگر بتونن یک بخش کوچکی پوشش میدن و در خیلی سالها هم اصلا این امکان وجود نداشته. شما نباید از بخش خصوصی وظیفه داشته در واقع توقع داشته باشید که در حوزه کلان فرهنگ سرمایه گذاری بکنه بدون بازگشت. این وظیفه دولت هاست. دلیل لغو شدن در واقع این جشنواره ها عمدتا دلایل مالی بوده تا دلایل ایدئولوژیک و معمولا در ادوار مختلف و نگاه های ایدئولوژیک مختلف در دولت های مختلف گرفتاری نداشتن این جشنواره ها به طور حالا کم کلی عرض میکنم، ولی گرفتاریشون اصولا در حوزه اقتصادی جشنواره هست، چون جشنواره ها یک در واقع نهاد اقتصادی هنوز در ایران نیستند که خودکفا باشند. طبیعی است که اگر دولت به حمایت اینها نیاد دوام و قوامشون از بین میره.
آقای جعفریان، راهی وجود داره که این جشنواره هایی که نام بردید و حامی خصوصی دارن بشن زیر مجموعه از جشنواره موسیقی فجر به عنوان مثال، چون ما داریم از جشنواره موسیقی صحبت میکنیم؟
سرکار خانم، روند دولتی شدن جشنواره ها روند غلطیه. خود جشنواره فجر در چندین دوره برون سپاری شد در اوائل دهه 80 و خیلی جشنواره های موفق تری بود در اون دوره ها به نسبت دوره های قبل ترش. فقط یک نمونش رو عرض میکنم خدمتتون که ارکستر ارمنستان با 200 مهمان از اتریش به ایران آمد به دلیل اینکه اسپانسر خصوصی وارد شد و خود اون سرمنشأ یک سری اتفاقات بعدی بود که اتفاقات مهمی بود. بنابراین جشنواره ها نیستند که باید دولتی بشن یا زیر مجموعه دولت بشن، این دولت ها هستند که باید پوشش حمایتیشون رو نسبت به جشنواره ها بالا ببرن.
بله، تشکر میکنم. باز هم به این موضوع میپردازیم. مطالب جالبی رو مطرح کردن آقای شهابی، آقای جعفریان. ادامه میدیم، فرصتی رو بگیریم، استراحتی بکنن، در خدمتتون باشیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما این شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در این بخش به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنم با آقای اردوان جعفریان، دبیر بین‌الملل 37 جشنواره موسیقی فجر. آقای شهابی در خدمت شما.
جناب جعفریان، یکی از موضوعاتی که شما اشاره کردین تأمین بودجه برای جشنواره ها بود. توی کشورهای خارجی میبینیم که یک نحوه برگزاری جشنواره این هست که در فضای باز به صورت اوپن ایر و در یک محیط شاید پارکی جایی از صبح یک فستیوال شروع میشه و گروه های مختلف با بازه زمانی نیم ساعت یک ساعت هر کدوم میان برنامه خودشون اجرا میکنن و مدت زمان این جشنواره شاید 3 روز 4 روز باشه و کسی که بلیط رو صبح میخره تا اون انتهای زمان برگزاری میتونه حضور داشته باشه. خب این بار مالی که به دوش برنامه گذاران میذاره شاید کمتر از این باشه که قرار باشه ما 2 هفته یا 10 شب سالن ها رو اجاره کنیم و هر شب جداگونه پول صدا برداری بدیم، نور پردازی بدیم. چرا سمت و سوی اجرایی برحال جشنواره های ما به این سمت نرفته که از این پتانسیل استفاده کنیم؟
عوامل مختلفی داره. اجرای موسیقی در فضای باز خودش از نظر فنی گرفتاری هایی داره که در حوزه مثلا سازهای ایرانی افت کوک در دمای بیرون یا عوامل در واقع صوتی مزاحم یا عوامل اینچنینی در حوزه مثلا موسیقی ایرانی بسیار مخربه در اجراهای زنده در فضای باز. اجراهایی که بر بستر تجهیزات در واقع همافزایی صوتی و تجهیزات صوتی مثل موسیقی پاپ یا شبه آن یا موسیقی هایی که از سیستم های صوتی در واقع بیرونی استفاده می کنن، خب این مشکل کمتر نمود پیدا می کنه. ولی این که شما یک جشنواره‌ای مثلا مختص موسیقی پاپ در فضای باز طراحی بکنید، خب در کیش داره الان برگزار میشه اینا و این ایده اجرایی شده. ولی اینکه در یک کلان شهری مثل تهران شما در فضای باز بخواید برنامه رو اجرا بکنید، این عوامل مختلفی بهش مترتب هست که از عوامل شهری شامل شهرداری ها، محیط مناسب، امنیت برنامه و عواملی از این دست مترتب هست به این برنامه ها و طبیعاً تجمیع در واقع امکانات در این سطح الزاماً در همه شهرها و در همه جا ممکن نیست. مضاف به این که در حوزه برگزاری جشنواره موسیقی فجر نگاه به این سمت موسیقی نیست، نگاه به حوزه موسیقی های برخواسته از موسیقی فولکلور ماست، برخواسته از موسیقی سنتی ماست و حالا در بخش بین الملل هم موسیقی های دیگری که الزاماً در فضای باز ممکنه که اجرا نتونن به این سادگی بشن. البته در حوزه موسیقی مقامی و در جشنواره موسیقی مقامی باز هم اجراهای زنده در محیط باز رو داشتیم، ولی همونطور که عرض کردم گرفتاری هایی به این اجرا در واقع وارد میشه و وجود داره که حل کردن اینها و تجمیع همه این عوامل در یک جا الزاماً کار آسونی نیست.
درسته. چون جعفریان معمولاً کسانی که در هرم برگزاری جشنواره اون بخش مدیریتیش رو کاور میکنن، پوشش میدن، تمایل دارند هنرمندان برجسته‌ای بیان و توی هنرمندانم که در سطح کلان فعالن خیلی هستن که دوست دارن تو جشنواره شرکت کنن. اون بخشی که مدیریت دوست داره هنرمند وارد بشن کفه اون ترازو سنگین تره، یا هنرمندایی که دوست دارن وارد جشنواره بشن ولی اون حداقل الزامات رو ندارن، مینیمم کوالیفیکیشن ها رو، صلاحیت رو ندارن، کدوم وره کفه الان سنگین تره تو کشورمون؟
اگر در مورد باید مورد و مصداق رو مطرح بفرمایید تا در مورد یک
جشنواره فجری که
در مورد جشنواره فجر ببینید، در جشنواره فجر امسال 37مین دورش برگزار شد. در ادوار گذشته تقریبا تمام اساتید موسیقی ایران به استثنای یکی دو نفر در جشنواره حضور داشتند، بنابراین بحث مقابله با جشنواره وجود نداره. بحث مدیریت و بحث‌های اقتصادی مطرحه در بسیاری از جاها. یه بحث کلی‌تری فرای این بحث وجود داره و اونم این است که اعتبار یک جشنواره چطور به دست میاد. در تجربیات جهانیش اینطوری است که یک جشنواره‌ای یک مسیری رو پیش می‌گیره، براش هزینه می‌کنه، براش تبلیغات می‌کنه، نمود جشنواره رو به صورت ملی و بین المللی توسعه میده، توجه ها رو به خودش جذب میکنه، در این مسیر هم هزینه میشه، بسیار هزینه میشه تا جشنواره تبدیل به یک برند میشه. این حتی در مورد اماکن بزرگ اجرای موسیقی هم صادقه، مثل سالن های معتبر دنیا این بحث صادقه. در خطی که جشنواره تبدیل به یک برند شد، از اون خط به بعد این هنرمندان هستند که تقاضای حضور در اون جشنواره رو دارن. مثال‌های بزرگی وجود داره در دنیا که طبیعتاً مثلا برای یک جشنواره بین‌المللی در اتریش 1000 تقاضا رسیده و 20 اجرا به اون سالن راه پیدا می‌کنه. برای اینکه اون در واقع سالن و اون جشنواره به اون نقطه‌ای رسیدن که اونها اعتبار هنرمند میشن در رزومه هنرمند، نه اینکه هنرمند بیاد در واقع اعتبار بده به با حضورش به اون جشنواره. ما در ادوار بسیاری این نکته رو فراموش کردیم، یعنی در حالی که 37 دوره از یک جشنواره برگزار شده به صورت یک موج سینوسی عمل کردیم و در سالهایی بسیار ساده گرفتیم این مسئله و در سالهایی هم بودجه های کلانی خرج شده در جشنواره فجر. ما زمانهایی رو داشتیم که بیش از 16 گروه بین المللی به ایران آمدند و در 2 سال بعدش، در دوره بعدش شما میبینید که 2 گروه آمده. این نشون میده که یک سیاست واحدی به جشنواره نگاه نکرده. در مورد مدیریت جشنواره ها نظام مدیریت کلان باید در واقع حکم فرما باشه، نه اینکه جشنواره خط فکریش رو الزاماً از دبیر بین المللش یا دبیر اجراییش بگیره. یک نظام کلی هست که افراد در اون چارچوب تعریف میشن و این در بسیاری از ادوار نادیده گرفته شده، یعنی جشنواره اعتبارش رو از افراد گرفته. طبیعتاً در دوره هایی که فرد یا افراد مشخصی در جشنواره حضور نداشتن، اعتبار جشنواره هم به همون دلیل و به دلیل عدم مشارکت لایه الیت در هنر افت کرده. شما نمیتونید یک جشنواره ای رو تبدیل به یک برند فرهنگی بزرگ بکنید مگر اینکه حفظ کیفیت بکنید. این نادیده گرفته میشه. دلایل مختلفی داره. سیاست دولت ها در ادوار مختلف فرق میکنه و حتی در یک دوره 4 ساله هم ما میبینیم که حتی در اون دوره هم 2 سیاست مختلف بعضن در سالهای گذشته دیده شده. بنابراین این نکته مهمی است که شما به حوزه فرهنگ باید برای پیشرفت ثبات بدید. این ثبات رو ما در حوزه موسیقی نداریم.
یعنی شما میفرمایید مثلا رویکرد مونترال جاز فستیوال که به هر حال سالهاست داره در کانادا برگزار میشه، یک نگاه کلان بوده و دوراندیشی داشتن که میخواستن در 20 سال به این نقطه برسن. و شما حالا شاید میفرمایید که اون تغییر مدیریتی، تغییر رویکردی که تو هر دوره ممکنه پیش بیاد، اینو خدشه‌دار میکنه و باعث میشه از اون مسیر مد نظر منحرف بشه.
آقای جعفری، اجازه بدید من به مطلب آقای شهابی هم اضافه بکنم، در واقع سوالی رو مطرح بکنم که نگاهی شده به اینکه آن زمان که 13 گروه بین المللی، گروه خارجی در جشنواره حضور پیدا کردن، چه مدیریتی حاکم بوده، چه نقاط قوتی بوده که این تعداد حضور پیدا کردن و زمانی که نیامدن چه مشکلاتی وجود داشته؟ و اینکه من اگر اشتباه نکنم یک زمانی صحبت از این شده بود که دبیرخانه دائمی در واقع در نظر گرفته بشه برای جشنواره موسیقی فجر. تا چه حد اینها کمک میکنه به حل این مشکلات؟
فرمایش سرکار صحیحه. ببینید اون زمانی که 16 گروه شرکت کردند زمان درستی بوده، اون اتفاق درستی بوده. اون اتفاق که سال بعدش 16 گروه تبدیل به 2 گروه بشه اتفاق غلطی است. یه پرانتز من اینجا باید باز بکنم. جشنواره موسیقی فجر تا 1 دهه پیش عنوان بین المللی رو در تیتر خودش داشت. یعنی عنوانش جشنواره بین المللی موسیقی فجر بود. مدیران اون دوره به این نتیجه رسیدن که با حضور 2 گروه و 3 گروه در یک اجرایی در یک دوره 5 روزه با 100 اجرا شما 3 اجرا داشته باشین که اسم جشنواره بین المللی نمیشه. در واقع آمدن با این نگاه عنوان بین المللی رو از جشنواره حذف کردن 1 دهه قبل، در حالی که شاید نگاه بهتر این بود که اون عنوان حذف بشه، حوزه در واقع بازاریابی و حضور بین المللی تقویت بشه. یعنی به جای اینکه جشنواره رو از اعتبار عمومیش به لحاظ عنوان و محتوا پایین بیاریم، امکاناتمون رو بالا ببریم. این در اون دوره امکان پذیر بود، برای اینکه با یک دوره 10 ساله شما قطعا میتونید سیاستگذاری بلند مدت بکنید. این نگاه دستخوش مدیریت‌های مختلفی شده و همونطور که شما میدونید به لحاظ ردبندی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس اساسنامه همیشه رئیس جشنواره بوده. خب طبیعی است که ما در 13-14 سال گذشته 10 مدیر کل داشتیم. خب بنابراین ما 10 دوره 10 فرم فکری عوض شده در جشنواره. حالا کم و بیش عرض میکنم. خب همه اینها تأثیر منفی داره در همون حوزه توسعه پایداری که عرض کردم خدمتتون. و در مورد فرمایش جناب شهابی هم این رو عرض میکنم که فرمایش شما درسته، فستیوال های بزرگ دنیا الان دیگه هنرمند اعتبارش رو از فستیوال میگیره و شما دیگه نمیدونید که دبیر اون جشنواره کیه. در سینما هم شکل موازیش رو داریم، مثلا آقای ژیل ژاکوب دبیر فستیوال کن بوده ولی فستیوال کن رو همه میشناسن. در صدی ممکنه حالا ایشون رو به عنوان دبیر اون جشنواره بشناسن، هر آدم دیگری هم جای ایشون بیاد فستیوال فیلم کن اعتبار خودش رو داره. ما باید سعی کنیم این اعتبار رو برای برند جشنواره ایجاد بکنیم در سالهای آینده.
مرسی. فکر کنم خانم اوتین بخش گفتگوی کارشناسیمون 3 دقیقه زمان داریم. جناب جعفری، من فکر کردم زمان تمام شده. در قیاس با کشورهای دوربر خودمون، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان کشورهایی هستن که فعالن در حوزه موسیقی، جشنواره فجر ما چقدر شناخته شده است؟ حالا من نمیگم با مثلا اروپا خودمون رو مقایسه کنیم، با رویال آلبرت هال لندن یا اپرا هال پاریس مقایسه کنیم، مثلا تالار وحدت ما رو چقدر میشناسن به عنوان یک کانونی که سالی یک بار قراره یک فستیوال موسیقی در اونجا برگزار بشه؟
ببینید، با توجه به کوتاهی زمان عرض میکنم خدمتون، در منطقه دو کشوری که در حوزه موسیقی تونستن به برندسازی برسن ازبکستان و ترکیه هستند و جشنواره موسیقی شرق و جشنواره های مختلف دیگری در ترکیه. البته صنعت موسیقی ترکیه اصولا از همه کشورهای منطقه بالاتره، همونطور که صنعت فیلمسازیش قوی تره از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری های بسیار کلانی در اون حوزه شده، طبیعتاً اونا جلوترن. ولی در حوزه کشورهای آسیای میانه و اطراف ما، ازبکستان تونسته در مقایسه با جشنواره فجر که اونها هم جشنوارهشون دولتیه این برندسازی رو انجام بده، البته با سرمایه گذاری های کلان و نگاه فرهنگ محور کردن سیاست خارجی. متاسفانه جشنواره فجر، من باید به شما بگم، جشنواره خیلی شناخته شده‌ای در دنیا نیست، به دلیل اینکه در حوزه بین المللی کردنش فعالیت‌های زیادی نشده. به عنوان جمله آخر عرض می‌کنم که شما خبرهای مرتبط به جشنواره رو اگر به زبان انگلیسی سرچ بکنید و جستجو بکنید، در هر دوره بیشتر از 2-3 خبر پیدا نمی‌کنید. این یکی از کوچکترین عواملی است که میتونستم اینجا ذکر کنم.
تشکر میکنم آقای جعفریان از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان، همچنین از شما آقای شهابی. در این بخش گفتگو کردیم با آقای اردوان جعفریان، دبیر بین الملل 37th جشنواره موسیقی فجر، نایب رئیس مجمع صنفی ناشران موسیقی و عضو هیئت مدیره شورای بین المللی موسیقی یونسکو. بازم سپاسگزارم از شما و من همینجا با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. شب خوش.